أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير شيعته وأعوانه والمستشهدين بين يديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برای اینکه انشاءالله خستگیاتون هم در بره، سه تا سوره توحید که در حکم ختم قرآن هست هدیه کنید به آستان مقدس ابا عبدالله و اصحابشون. سوره توحید بخونید. آقا بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب، شبای پیش که بحث خیلی سنگینی رو ما مطرح کردیم، اما چون دیدیم رفقا توجه میکنن ادامه دادیم. امیدواریم که تونسته باشیم مطلب رو در حد خودمون برسونیم. اما رسیدیم به اینجا که السلام علیکم ابا عبدالله رو توضیح دادیم. سلام علیکم عبدالله رو گفتیم، یعنی بنده خدا. امام حسین تو روزا قبل از روز عاشورا در مسیر که بودن فرمودن مردم بنده دنیا، الناس عبید الدنیا، عبدالله نیستن، بنده دنیا. خیلی راحت امام یه وقت ببین من با شما مثلا رو در رو میشم میگم شما خیلی آدم خوبی هستی، ولی به دروغا میگه شما خیلی انسان خوبی هستی. میگه آقا این انسان خوب نماز نه دیگه، تو رو دروسی گیر کردم یه دروغی گفتم. امام تعارف نداره. امام خیلی صریح فرموده الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا. ما باید خودمون از این قاطی مردم بکشیم بیرون. بچه ها گوش میدین؟ گوش میدین اینا رو؟ پاشین پاشین پخشین بشینین آن پخشین توی جمعیت، مثل عسل که حل میشه تو آب، برید حل شید که ایشالله دیگه شرارتتون به پایان برسه. من خودم تا این حرف هم حالا دیگه چی نمیگم. یالا امام بدون تعارف فرمودن الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا. آقا بنده دنیا یعنی چی؟ یعنی میبینن کجا دنیا میره دنبالش میرن، فقط به حرف دنیا گوش میدن، دنیا براشون جذابه. دنیا مگه بده؟ مگه اولیاء خدا با دنیا مسئله دارن؟ نه. یکی جلو امیرالمومنین شروع کرد بد و بیراه گفتن به دنیا. حضرت فهمو چی میگی؟ این دنیا محل تجارت اولیاء خداست. اگه دنیا نبود ما نمی اومدیم توش، برای امام حسین عزاداری نمی کردیم، خدا رو نمی شناختیم، به چه دردی می خوردیم؟ هیچ. این دنیا اتفاقا هدف نیست، اما منزلگاه و مسافرخونه خوبیه. حضرت فرمودن مردم بنده دنیا، در صورت این که قرار نیست بنده دنیا بشن، قراره چیکار کنن؟ بنده خدا بشن. هرچی خدا گفت. ببینید این هرچی خدا گفت قصه کربلاست. امام زن و بچهش رو آورد وسط میدان کربلا. چرا؟ چون خدا گفت. علی اصغر رو گرفته رو دست. چرا؟ چون خواست خداست. چون خدا خواست امام این کار کرد. امام چون بنده خداست به حرف فقط خدا گوش میده. ما به حرف هر کسی گوش میدیم، دیشب عرض کردم، بنده اون میشی. یه وقت مثلا پدر شما میگه آقا پسرم پاشو برام چای بریز، یعنی بنده بابات شدی؟ نه، بنده خداست. بنده خدای تو این لحظه بندگی خدا میکنی. چرا؟ چون خدا گفته اگه پدرت کار حلالی از تو خواست انجام بدی، داری بندگی منو میکنی، داری حرف منو گوش میدی، منتها از طریق پدرت. حالا میخوام یه تیکه دیگه ای رو به شما بگم از این زیارت عاشورا، خیلی قشنگه. شما وقتی زیارت عاشورا میخونی، همه حفظیم دیگه، سلامو بخونیم، این چند فراز اول رو باید ببینیم، چه نکات عجیبی تو این زیارت عاشورا هست که ماها میتونیم بفهمیم. آقا ما هم که میبینیم عمامو گذاشتیم سرمون، مثل شما بودیم، خیلی با هم فرق نداریم. الان من از بعضی از شما سطح علمون پایین تره. دین رو آوردن برای اینکه ماها بفهمیم، ماها عمل کنیم بهش. میشه فهمید دینو؟ فکر نکنید نمیشه دینو فهمید، دین پیچیده است. نه، دینو میشه فهمید، میشه بهش عمل کرد. بعضی ها سختش میکنم، یه آقا نمیشه. نه میشه، منتها شما توجه کنید، حواست اینجا باشه. حالا همه برگردیم میخواین تذکر بدین، نمیشه که، ولش کنید، حواست اینجا باشه. توپ نباید تکونت بده. آقای رحیم‌پور از قدیم میگفت، میگفت ما توی یکی از این عملیات ها، میگم توپ نباید تکونت بده، میگفت توی یکی از این عملیات ها بودیم، با دشمن درگیر شدیم، تانک داره میاد، میزنن بچه ها، همینجوری پشت هم تانک میاد، یه وجه صدا یکی رفقا رو صدا کردم، گفتم فلانی آر پی چی زن، چرا خوابیدی؟ پاشو برو تانک رو بزن. گفت رسید 50 متری به من بگو بلند شم. گفت سرش رو گذاشت زمین خوابید، خسته بود. یعنی یه پخ میکنن، همه حواسا پرت میشه. و دیشب هم عرض کردم شیطون از این داره استفاده میکنه ها. یهو یه فوتبال را میندازه شب عاشورا، همه میرن پا وسط فوتبال، یه حواستو پرت کرد. داری میای تو خیابون، دختره میاد، حواستو پرت میکنه. مؤمن که اینجوری نیست که سلام نکنم، هیچ کی نمیتونه حواسشو پرت کنه، محکمه. سلام زیارت عاشورا، سلام اولی رو بخونی، بعد توجه کنی بهش، ببینی چقدر حرف داره توش. میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی ای پسر رسول خدا. وقتی میگه السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی من به پیغمبر، رسالت پیغمبر اعتقاد دارم، قبول دارم پیغمبر رو، که پیغمبری بوده. بچه بعضی ها هنوز همینجا حرف دارم، یعنی آقا از کجا میشه ثابت که یه پیغمبری هست؟ 80 سالش هنوز میگه من این حرف رو قبول ندارم. شما یه سلام تو زیارت عاشورا میدی، داری اقرار و اعتراف میکنی به این که امام حسین پسر رسول خداست، یعنی من رسالت پیغمبر رو قبول دارم. بعضی ها همین رسالت پیغمبر رو قبول نداشتن و پیغمبر جنگیدن. منو داشته باش، ببین دلت چقدر میارزه که تو رسالت پیغمبر رو قبول داری. این کمه؟ این انسان اگه ارزش خودشو بدونه، ارزون نمیفروشه خودشو. بعضی ما خودمونو ارزون میفروشیم، ضرر میکنیم، سرمون کلا میره. یا خودو بفروشی جز به بهشت افروش. آخر زیارت عاشورا میگیم خدایا من میخوام بیام، قسمت هم بکنی که بیام در نزد تو باشم پیش امام حسین و اصحاب امام حسین. درسته؟ من ساده خودم نمیفروشم. میگه من دنبال مقام های بالا هم، خدایا به کم قانه نمیشم. اگه عاشق مسی شدی یعنی به کم قانه. عاشق اون خوشگله شدی یعنی به کم قانه ای. این حقیقتیه. عاشق همه دنیا هم شدی با همه زیباییاش یعنی به کم قانه ای. چرا؟ چون دنیا و آخرت قابل مقایسه نیست، اصلا قابلیت مقایسه نداره. یه حلقه بیفته توی یه بیابون این میشه مثل فرق این دنیا و آخرت. این حلقه کوچولوه. اصلا دنیا یعنی همین کم دیگه، یعنی پس دم دستی کوچولو کوچولو. گوگل انقدر کوچیک میشی میگه آقا دیگه حالا مثالاشو نمیزنم، آبروریزی میشه، ولش کن. همه چیمون زیر سوال میره. باید اینکه سطحمون پایینه. کوچیک فکر میکنی. میگه آقا برنامه چی برای زندگی؟ سلام کن. میخوای چی کاره بشی؟ همین سوال جوابش گویای اینه که ما چقدر بزرگیم یا چقدر کوچیک. بگذاریم یه خورده بیم بالاتر. میگه السلام علیک یا ابن رسول الله، سلام بر توی پسر رسول خدا تو زیارت عاشورا. بچه ها خط تو از اینجا از یزید جدا میکنی. بابا توی زیارت عاشورا اعتقاد داشته باشی به همین کلمات، خط تو از یزید جدا کردی. یعنی چی؟ یزید بعد از ماجرای کربلا وقتی داشت جسارت میکرد به ابا عبدالله میگفت لعبد هاشم و بالملک و لا خبر جا اولا وحی و نزل. میگفت اصلا وحی نیمده، اصلا پیغمبری نبوده، اصلا قرآنی نیست. همین الان سرچ بکنید ببینید چقدر دارن شبه علیه قرآن میندازن، چقدر انکار میکنن قرآنو. این میشه سینه زن پای علم یزید. ادامه همون تفکره. میخوای بشناسی؟ دیدی میگه شمر زمانتو بشناس؟ یزید زمانتو میخوای بشناسی؟ بشناس. اون معلم احمقی که بلا نسبت بیاد میشینه تو کلاس میگه کی گفته؟ قرآن رو میبره زیر سوال. دهنش شده دهان یزید. چی گفت یزید مگه؟ یزید گفت مگه قرآن اومده نیومده؟ همون حرف و سر کلاس میزنه، تو دانشگاه میزنه، تو فضا مجازی چقدر میگن؟ دهنش دهن یزیده. آقا دو تا خط تو عالم وجود داره، این دو تا خط رو بشناسین. سرتون کلاه نذارن دیگران. دو تا خط اصیل وجود داره، ما بقیه میچسبن به همین دو تا، یا تو این خطن یا تو همون خطن. دو تا خطی که مستقیمن هیچ وقت به هم نمیرسن در هیچ نقطه. دو تا خط راست به هم میرسن، اون راست جهنم، این راست بهشت، هیچ وقت به هم نمیرسن، امکان نداره. این دو تا خط چیه؟ ببین شما اینجا سلام میدی میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، یبنه رسول الله، یبنه امیر المومنین، یبنه فاطمه سیدت نساء العالمین. داری اعتقاداتتو میگی، میگی من قبول دارم یه رسالتی بوده، یه رسولی هست، یه پیغمبری هست، یه کتابی آورده. ببین وقتی میگی رسول هست بهت گفتن آقا این کارو بکن، نه بعد بگی کجای قرآن اومده؟ چون رسول هست قرآن و منش پیغمبر، یعنی قرآن کلیاتو گفته. اطیع الله اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. آقا کجای قرآن اومده نماز صبح دو رکعت است؟ هیچ جای قرآن نمیده چجوری بخون. گفته باید به این رسول اعتقاد داشته باشی، ایمان بیاری به رسول. اعتقاد به رسول یعنی اعتقاد به جزئیات. شما در السلام علیک یا ابن رسول الله داری میگی من معتقدم به جزئیاتی که شما آوردی، این رساله‌ای که شما آوردی رو چشم ماست پیغمبر، نه اینکه اینا رو آخونده آوردن. همه عالم نماز بخونن نخونن. من امروز یه 3-4 تا دختر خانم با یه وضعیت بدی تو خیابون بودن. اینو به شما بگم، بنده با این سنم تالا امر معروف زیاد کردم، ندیدم کسی هم بد بیرا بگه. و الان یه نادون این وسط یه جمله‌ای گفته، از بین 100,000 نفر یکی چیزی بگه که مهم نیست که. بنده از موقعی که لباس پوشیدم شاید به اندازه دست یه انگشته یه دستم بد بیرا نشنیدم از مردم. مردم اینجوری نیستن. بعضیا دارن تو بوقو کرنا میکنن اشتباه میگن. ابدا. 3-4 تا دختر خانم با یه وضعیتی دیدم تو تاخو پسر وایس بودن. رفتم شروع کردم صحبت کردم، گفتم چه کاری محرم امام حسینه. حالا کاری ندارم. اون خانم هم برگشت گفت ببخشید آقا. گفتم خانم اجازهتون رو درست کنید. گفت ببخشید آقا. گفتم برای چی به من میگی ببخشید؟ من چی کارم؟ تو روز قیامت میتونی به صحرای مرزی جواب بدی، تو فردا به کسی که جواب بدی. گفتم و رفتم. اجازهشون هم درست کردن. یکیشون حالا یه مقداری بی تفاوت تر بود. کار به اون یکی نداری. در بین 4 تا 3 تا درست بکنن. گفتم تو فردا به کسی که جواب بدی. به من نمیخواد بگی ببخشید. اونجا که فردا هرچی بگی ببخشید فایده نداره که. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. قرآنه. یا روزیه که قیامت روزی است که دیگه معذرت خواهی فایده نداره. معذرت خواهی مال همینجاست. این مجلس امام حسین یعنی من معذرت بخوام یا ابو عبدالله خدای معذرت بخوام مسیر غلط رفتم برگشتم. دو تا خط وجود داره که این دو تا خط بزرگواران ویژگی های خودشونو دارن، قاطی هم نمیشن با هم دیگه. فقط ما باید تشخیص بدیم کدوم خط درسته کدوم خط غلطه. ما تو این زیارت عاشورا این ور که السلام علیک یا ابا عبدالله میگیم، یا ابن رسول الله، یا ابن امیرالمومنین، یا ابن فاطمه، اینجا رو سلام میدیم، یه طرفی هم داریم لعن میکنیم، درسته؟ ولعن الله آل زیاد، آل مروان، بنی امیه. بعد میاد تو کلی یه قبائلی رو، یه مجموعی از آدم ها رو لعن میکنی تو زیارت عاشورا. گوش بدین، حالا قصه رو میخوام بهتون بگم. ببین زیارت عاشورا 1400 سال پیش انگار همین امروز صبح از طرف خدا آمده، همین صبح بروز. ما بروزتر از اسلام هیچی رو نداریم توی این عالم. همه حرفا کهنه است جز حرفی که از قرآن و از روایات میاد بیرون، همش میبینی به روزه. میگی یه کلی قبایل رو میگه آل یزید، آل زیاد، آل مروان. بعد یه همیه اسم میبری رأس اینا رو میگی چی؟ لعن الله ابا سفیان. چرا ابو سفیان رو لعن میکنی؟ آقا 1400 سال پیش. الان شما فرض کنید یه کسی پشت این دیوار نشسته داره شما رو لعنت میکنه، فحش میده خدای نکرده به شما، چیزی به شما میرسه، پیچ لعنت بکن، پیچ رو شما هیچ اثری نداره. اون مرده، ما داریم لعنتش میکنیم. درست خدا بر عذابش میافزاد، ولی کار مهمتری که داریم میکنیم و میگیم خدا یا لعنت یعنی رحمت، از رحمت حق دور بودن. وقتی به کسی میگی ملعون یعنی از رحمت حق دوری. رحمت حق چیه؟ رحمت حق اون چیزیست که نیازهای شما را برطرف میکند. شما با رحمت حقی که با رحمت خداست میتونید نفس بکشید. با رحمت خداست بارون نازل میشه. با رحمت خداست اومدید اینجا نشستید. رحمت خدا نبود، لعنت خدا علیه بالله شامل حالتون میشد، اینجا نبودید. رحمت خداست همش. رحمت خداست جسم سالم بهت داده، همه نیازهاتو داره برطرف می‌کنه، رحمت خداست. و این رحمتش هم شامل حال همه میشه، رحمت همین ظاهری دنیایی به همه میده، اما یه رحمت ویژه‌ای هست که به هر کسی نمیده. این ایمانی که در وجود شماست، ایمان رحمت خاصه که خدا به شما داد. بیایی میگی آقا لعنت بر ابو سفیان. سوال منو ببینید، مگه این ابو سفیان چه کرده بود؟ مگه تو جریان کربلا زنده بود اصلا ابو سفیان؟ نه. و برای چی تو زیارت هاشو رو لعنش میکنی؟ گوش بدین بچه ها، چرا ما در زیارت هاشو رو ابو سفیان رو لعن میکنیم، معاویه رو لعن میکنیم؟ اصلا نبودن که. چرا گناه پسر را به پای پدر مینویسی؟ چرا؟ پدر آنچه که به فرزند یاد میدهد نسبت به آن مسئول است. چی یاد داده بود به بچهش؟ ببینید یزید پسر معاویه است، معاویه پسر ابو سفیانه، درسته؟ ببینید ابو سفیان فکرش چجور بود که ما در زیارت عاشورا این شخصیت و این فکر رو لعن میکنیم. امروز ابو سفیان در جهنمه، اما فکرش هست که ما داریم لعن میکنیم. این فکر رو، یه نمونهشو ببینید، یه نمونه از این تفکر رو فقط ببینید، ببینید آیا این تفکر امروز در جامعه هست یا نیست. دو تا فکر مخالفن، پس فکر امام حسین، فکر ابو سفیان. فکر ابو سفیان، معاویه، یزید، شمر، عمر ابن سعد، بیا برو تا ترامپ و نتانیاهو و نمیدونم همینجوری برو تا قیامت این میره. قبلش هم بوده، از قابیل گرفته که قاتل بود هابیل رو به شهادت رسون، تا آخرین نفر یا تو خط حسینن یا در خط یزیدن. ببینید این تفکر رو، آقا این چه تفکریه که ما در زیارت عاشورا به یه تفکر سلام میدیم، به یه تفکر لعن میفرستیم. تفکر قسمت دوم میخوام بهتون بگم. بچه ها یادتون باشه، یه عده‌ای تو جامعه دلشون نمیخوان قسمت دوم معرفی بشه به مردم، چون دستشون رو میشه. یه عده‌ای در دنیا حاکمن، دلشون نمیخواد که شما بگید چرا داری لعن ابو سفیان میکنی و فکر او رو نشون بدی، چون با اون فکر تونستن سوار گرده مردم بشن. اون فکر چیه؟ اون فکر یه ویژگی داره، ویژگی اولشو میخوام بگم امشب. به این ویژگی تفکر ابو سفیان، معاویه، یزید، ابنائشون، آبائشون، بچه هاشون و پدراشون، فکرشون چی بود؟ فکر رو ببینید. این که میگم پدرانشون تفکرشون همین بود، خود ابو سفیان اینو میگه. فکرشون چی بود؟ و این فکر رو امروز تو جامعه ما حی و حاضره. قصه از اینجا شروع میشه. ابن عباس یکی از کسانی است که منسوب به اهل بیت، از برادرزاده های پیغمبر و فامیلای اهل بیت محسوب میشه. یه خورده حواساتون پرته، یه خورده خسته شدید، برای که خستگی در یه صلوات بفرستید. اولین ویژگی که من میخوام بگم از تفکر ابا سفیانی این ویژگی است. پس ببینید دو تا ویژگی من میخوام اول، دو تا تفکر میخوام اول ویژگی اون تفکر رو بگم، بعد ویژگی تفکر امام حسین. شما اون برای بشنسیم برای میشنسیم. اولین ویژگی که میخوام عرض بکنم اینه. ابو سفیان تو مسجد نشسته. ببین ابو سفیان مسجد میامد. ممکنه یک کسی حتی ظاهرن خادم خانه خدا خودش معرفی کنه، این حکام عربستان. امروز برای من و شما شفاف این چیزها، قبلا اینجوری نبود. امروز به برکت خون شهداست که دست اونا رو شده. همین چند سال پیش یه دی میرفتن مکه میگفتن آقا برید از نظم اونا یاد بگیر، اونا خیلی خوبن. تا قصه منا که اتفاق افتاد فهمیدن که آقا اینا عجب هیولاهایی هن. هله میبینی؟ تا قبل از این کسی نمیدونست. خون شهیده که حیثیت اینا رو میبره رسواشون میکنه. همون کاری که امام حسین تو کربلا کرد. اینا تو مسجد نشستن، ابن عباس میگه من نشسته بودم یه گوشه ای، همه نمازگزارا رفته بودن، ابو سفیان و پسرش معاویه نشسته بودن تو مسجد. ابو سفیان کور شده بود، به پسرش معاویه گفت معاویه برو یه چرخی بزن ببین کسی تو مسجد نیست. میگه این چراغدان رو گرفت یه گشتی زد، دید کسی نیست، منو ندید، متوجه نشد. ابن عباس میگه من داشتم گوش میدادم ببینم چی میگه. گفت پسرم یا بنی اوصی که به دین الآباء و الاجداد و ایاک و دین محمد صلوات الله و سلام علیه، ای پسرم. ببینید توصیه وصیت ابو سفیان به پسرش چیه که ما تو زیارت عاشورا لعن میکنیم. یک، دو، آیا این تفکر در جامعه ما هست؟ سه، آیا این تفکر در زندگی ما هست یا نیست؟ گاهی اوقات این تفکر در ما حاکم می شود، همین تفکر، همین تفکر گاهی اوقات تو ما حاکم میشه. ببینید میگه پسرم توصیه میکنم به تو که بچسبی به دین پدرات، گذشتگانت. دینشون چی بود؟ بت پرستی. ولی ظاهرا هم قرآن میخونه، ولی باطنا بت پرسته، قبول نکرده هنوز. بعد میگه از دین محمد صلوات الله و سلام علیه دوری کن. آروم صلوات بفرستین زیر لب. گفت از دین محمد صلوات الله علیه دوری کن. چرا از اون دین دوری کنی؟ همین حرفی که امروز دارم میزنم، از این دین چرا باید دوری بکنی؟ ابو سفیان به پسرش میگه پسرم باید از اون، از این دینی که او آورده دوری بکنی، چون فانه سبب و فقرنا، چون اون سبب فقر ماست. یه عده میگن آقا اسلام سبب فقر و عقب افتادگی و عدم پیشرفت ماست، درسته؟ بله. میبینید هنوز این تفکر زنده است، حتی ممکنه تو مجلس ابا عبدالله هم بیاد. گرچه این روزها ما به جایی رسیدیم که به راحتی میتونیم حرف بزنیم بگیم آقا اینجوری نیست، این پیشرفت ها همش به واسطه اسلامه، و دشمنی که در اوج تکنولوژی را ما به زانو در آوردیم، این فقری که تو جامعه ما، مشکلاتی که تو جامعه ماست، این ربطی به دین نداره. یه عده میخوام میگن این ربطی به بیدینی داره. بیدینی مسئولین ماست، بیکفایتی مسئولین ماست. اما یه عده میخوام بگن این ربطی به دین داره. یعنی چی؟ میگه ربطی به این داره که دین شما میگه چی؟ میگه با ظالم بجنگ. خب همین تفکر سبب شده الان مردم مشکل دارن. بیا با آمریکا رفیق شو. درسته؟ میگه این تفکر سبب شده مردم مشکل مالی دارن. یا عقب نشینی کن از اهدافت. یه همون حرفه. یا آقا سراغ دین نری. یا به پسرش میگه سبب فقره. من اینجا رو خیلی کار ندارم، یه جای دیگر رو کار دارم. میگه ولا یحولنک قول محمد من البعث و النشور صلوات الله و سلامه علیه. گفت پسرم معاویه، ابو سفیان میگه پسرم معاویه، این که پیغمبر اومد حرف از قیامت میزنه بی خودی به حول و ولا نندازده، خبری نیست. اولین ویژگی که من از این تفکر میخوام بگم اینه که آقا این تفکر، تفکر ابو سفیانی، میگه قیامتی نیست، بچسبه دنیات. میگه هرچی هست همینجاست، به همینجا اشغال کن. ما دبیرستان بودیم، یادمه یکی از رفقامون بود، جزو سادات بود، اسمش هم امیر علیه، نمیدونم چی، حالا نمیگم، سیدم بود. میگفت آقا بهش تو همین دنیا کشفش کردن. حرفای ببین چی میگه. میگه آقا پسرم تو از قیامت نترسا، قیامتی نیست. وقتی میخوایم گناه کنیم همین حال برای ما. ابا سفیان درون ما میگه نه ترس با قیامتی نیست که، قیامت آخونده میگن. کی گفته تو حالا اگه سر اینو کلا بذاری جهنمی هست. ما داشتیم میرفتیم یه سفر مقدس خودمان، یه بنده خدایی تصادف کرد با یکی از همراهان ما، با ماشین کوبید، مقصر بود. گفت آقا من قبول دارم مقصرم، فقط الان نمیتونم مدارک به شما بدم. کجای تهران باشه میام تهران خسارت شما رو میدم. رسید تهران زنگ زد آقا شما بیا خسارت ما رو بده. گفت نمیدم. این یعنی چی؟ یعنی قیامتی نیست، والله یعنی قیامتی نیست. کلا بذار سر دوکرم بگو قیامتی نیست دیگه، یعنی انکار عملی قیامت. تو تا صبح عاشورا وایسا، تا صبح قیامت وایسا، بگو قیامت هست اما نماز نخون یعنی قیامت. ایمان به قیامت در وجود انسان نباشه انسان هر کاری میکنه. من علم و ایمانشو بگم، علم و ایمانو بگم تا جا بیفته. آقا ما میدونیم قیامت هست. به بعضی بگی آقا قیامت، میگه ما میدونیم قیامت هست. ببینید دونستن با ایمان آوردن فرق میکنه. مثالی که تو فرق بین علم و ایمان میزنن تو اینه، شما ایمان داری یه وقت به چیزی، یه وقت میدانی. ما دعوت شدیم به این که ایمان داشته باشیم به قیامت، یؤمنون بالغیب. ما ایمان به قیامت داشته باشیم، نه اینکه فقط بدانیم قیامت است. آقا ما میدونیم قیامتی هست، یه حرف جدید بزن. حرف جدید هم اینه که تو میدونی قیامتی هست اما ایمان نداری. ایمان به قیامت و علم به قیامت یعنی چی؟ مثالشو بزنم تو متوجه شی. مرده تو خونه شب نمیتونن نگهش دارن، همه میترسن. چرا؟ میگه آقا میترسیم. میگه چرا میترسی؟ قبول داری که نمیتونه به تو آسیب بزنه؟ میگه قبول دارم. میگه پس برای چی میترسی؟ میگه هنوز دلم باور نکرده، دلم میلرزه، میترسم. یه وقت تو یه چیزی رو میدونی، یه وقت یه چیزی رو باور کردی. دونستن غیر از باور کردنه. ما دین رو میدونیم، دین دانیم، اما دین باور و دیندار هنوز ضعف داریم تو اینجا. یه حرف اینجاست. پس اولین ویژگیش میشه همین که آقا آدم باور کنه یه قیامتی هست. چراغ رو خاموش کنیم، روزه بخونم براتون. باور کنیم قیامتی هست رفقا، یه جور دیگه عمل میکنیم. باور کنیم قیامت هست، یه جور زندگی میکنیم، یه جور برنامه ریزی میکنیم، حالمون یه جور دیگه میشه. این شهدا سلام الله علیهم اجمعین خیلی خوب برای امام حسین گریه میکردن، چون مرگ و قیامت و خصوصا مرگ و با چشماشون میدیدن. میدید رفیقش که تا نیم ساعت پیش با هم داشتن میخندیدن با هم غذا میخوردن، الان جلوش افتاده، بدنش غرق خونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینو باور کرده بودن، بعد همه چهره نورانی شده بود. خدا کنه باور کنیم، خدا کنه ثمره عشق بر امام حسین باور کردن این قیامت باشه. که اگه باور کنیم که بچه ها رفقا بزرگوارا ما باور کردیم، ببینید باور کردیم که قیامتی هست. ما حسین رو باور کردیم، ندیده باور کردیم. کدوم شما حسین رو دیدید؟ هیچ کدوم. اما چجوری وقتی میان قصه های حسین رو میگن دلت به هم میریزه. یعنی من به حسین ایمان دارم گرچه ندیدم. حسین جان ندیده عاشقت شدیم، یا ابا عبدالله. مثال تو مثال قیامتی است که ما ندیده و آن ایمان آورده ایم. خب خوش به حال ما که تو دنیا اگه ندیدیم لاغر تو قیامت فرمود میان دور حسین حلقه میزنن. وقتی هرول این میان سراغشون میگن بیاییم بهش، تموم سر بالا نمیگیرن حتی هرول اینو نگاه بکنن. یه ما تو دنیا پای حسین بودیم، قصمون این بود که چرا اربابمون با لبای تشنه سر از تنش جدا شده. یه عمر گریه کردیم، حالا رسیدیم اینجا بیم سراغ بهشت. نه، بهشت ما حسینه. یه سلام بدیم، یه جمله فقط روزه میخوام بخونم. من این روزه رو هر جایی خرج نمی کنم، چون بچه های پاک نشستن اینجا میخونم. هر کی گریه کرد گریه کرد، گریه نکرد خودش میدونه. صلی الله علیکم. قشنگ مؤدب بشین، خواهیم بریم کربلا. نه، اینجا کربلا از فهم روزه که به پا میشه، حرم حسینه. گرچه تو اون حرم سلام دادن یه چیز دیگه است. اونجا زیر پا که میری یه عالم دیگه است اصلا. اونجا رد میشی یه چشمت میفته یه جانمشته مذبح الحسین. اینجا جاییه که حسین رو ذبحش کردن. اونجا یه چیز دیگه است. اما چه کنیم دیگه، ما همینجا رو داریم دیگه. لا یکلف الله نفسن الله وسعها. نمیتونیم حسین جان، والا می اومدیم اونجا سر میذاشتیم پایین پات حسین. صلی الله علیک یا مظلوم یا اتشار. هر بار این سلام میخوام بدم والله تردید میکنم بگم نگم. هر بار تردید میکنم این کلمه رو بگم. سال هاست دارم میگم اما هی تردید میکنم بگم نگم، اما میگم. صلی الله علیک یا اوریان یا ابا عبد حسین. من یه صحنه رو میگم، حسین آقا خودش روزه میخونه. از صبح عبدالله دید قاسم رفته، علی اکبر رفته، همه اصحاب رفتن، هر کی هر جوری تونست خودش رو رسونده جلو چشمای امام، غرق به خون شده. اما عبدالله، امام که خواستن برن دستشو دادن به دست عم زینب. زینب بگیریم بچه رو، 9 سالشه 11 سالشه. این 9 ساله 11 ساله بچه اینجا هست، ببینید قد و بالاشو. اصلا آدم ببینه یه بچه با این قد و بالا بیاد وسط میدون، مگه دلش میاد دست به این بچه بزنه؟ از صبح داره میبینه همه رفتن اما عبدالله تنها مونده. یه جا دیگه دلو زد به دریا، دریای خون، دم خیمه ایستاده. دل تموم خیمه به ذکر یارب افتاد. منو رها کن. چرا؟ عمو از مرکب افتاد، دید عمو از صدر زید بلند مرتبه شایی ز صدر از این افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اینجا رو میگم بلند میشم تو ناله بزن. رامی میگه دیدم با صورت خورد زمین، صورت بلند کرد دوباره خورد. حسین